بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 503، سطر 24. وقد یطلق و یفهم منه معنا سادس هو الذي يستعمل في صناعة البرهان من القسطاس. بعد از این که بیان کردن که برای ذات 5 تا اطلاقه، خواستن بیان کنن که برای ذاتی هم 9 تا اطلاقه. از این 9 تا اطلاق ما 5 تاشو خوندیم، حالا میخوام 6مین اطلاق رو بگیم. ششمین اطلاق ذاتی است که در باب برهان مطرح میشه، نه به معنای عامش. این نکته رو دقت کنید، نه به معنای عامش، بلکه یک قسم از دو قسمی که در باب برهان ذاتی نامیده میشود، و اون یک قسم عبارت است از عرض ذاتی. عرض ذاتی در این قسم، در این معنای ششم، ما فقط عرض ذاتی رو مطرح میکنیم که در باب برهان ذاتی نامیده میشود، در باب ایساغوجی عرض نامیده میشود. در معنای هفتم بازم ذاتی باب برهان مطرح میشه، منتها ذاتی هم که هم شامل ایساغوجی بشه هم شامل عرض ذاتی. پس توجه کنید، معنای ششم ذاتی باب برهانه، منتها نه ذاتی اعم که هم شامل عرض ذاتی بشه هم شامل ذاتی باب ایساغوجی، بلکه فقط یه فرد از این دوتا، یعنی فقط عرض ذاتی. در اطلاق هفتم همون ذاتی باب برهانه، منتها اعم، یعنی به طوری که هم شامل ذاتی ایساغوجی بشه هم شامل عرض ذاتی بشه. فرق بین اطلاق ششم و اطلاق هفتم با این بیان روشن شد. البته مرحوم عقلی در ابتدای معنای سادس اشاره به اعم بودن ذاتی در باب برهان میکنه، ولی اون رو معنای ششم قرار نمیده. عرض ذاتی رو که یه فرد از این اعمه، اون رو معنی ششم قرار میده. حالا عبارت رو دقت میکنید، عبارت مهم نباشه. بعد شروع میکنه به عرض ذاتی رو معنا کردن. 3 معنا برای عرض ذاتی میاره، یعنی در واقع عرض ذاتی یه چیزه، منطقه 3 جور معرفی میشه. اول میگه عرض ذاتی آن است که مربوط به ذات معروض باشد و برای عروضش چیزی جز ذات لازم نباشد. این معنی اول که عرض ذاتی آن است که مقتضای ذات معروض باشد. مقتضای ذات معروض، سلام علیکم. تفسیر دومی که برای عرض ذاتی میاره اینه، عرض ذاتی عبارت است از عرض خاص به معروض، به طوری که در غیر معروض یافت نشود. تفسیر سوم که برای عرض ذاتی میاد اینه که عرض ذاتی آن است که موضوع در تعریفش اخذ شود، یعنی محمولی است که موضوع در تعریفش اخذ میشه. شما در کتب دیگر که مراجعه کنید این تعریف رو شاید پیدا کنید، منتها فخش شده، ایشون در یه جا جمعشون کرد. الان خصوص تعریف سوم تو کتب زیاده، پیعرز ذاتی محمولی است که موضوع در تعریفش اخذ می شود. سلام دارم. اما تعریف دوم که عرض خاصه، اینو به زحمت میشه از توی عبارات در آورد. تو عبارات برهان شفا یه جاهای نزدیک به این مطلب میشه، ولی کمتر تصریحی من تو برهان دیدم، ولی ایشون بهش تصریح میکنه، میگه عرض خاص. اون که مختزای ذات باشه اون شاید حالا در خیلی جاها پیدا نکنید. در اصلت اینجا خوب ایشون هر سه تعریف رو جمع کرده. بنابر تعریف اول که عرض ذاتی عبارت از عرضی است که ذات معروض در او کافی باشد و چیزی دیگری در عروض این عرض دخالت نکند، یعنی عرض مقتضای معروض باشد. اینو به دو قسم تقسیم میکنه. یک قسم عرضیست که فقط مقتضای معروضه و چیزی دیگه در اشتخالت نداره. یک قسم عرضیست که مقتضای معروض هست و استعداد موجود در معروض هم باید اضافه شود تا این عرض عارض شود. یعنی مقتضا کافی نیست، استعدادم لازمه، ولی این استعداد حاملش خود موضوعه. یعنی چیزی بیرون از موضوع در این عرض دخالت نکرد. در قسم اول فقط مقتضای موضوع شد عرض، در قسم دوم مقتضای موضوع به علاوه استعدادی که در موضوع هست، ولی از موضوع بیرون هیچی در این در عروض این عرض دخالت نکرد. این بهش میگه عرض ذاتی. مثلا ملاحظه کنید موضوع علم الهی که موجود است یا وجود است، تمام محمولاتی که تو مسائل میان همه عرض ذاتی این موضوع هست. و چون محمولات مجردند، قید مادیت، قید کمیت از این قیود ندارند، خود این موضوع در اونها کافیست، در عروض اونها کافیست. یعنی اونها مقتضای موضوع هن، استعدادم لازم نیست. اما در علم طبیعی، موضوع علم طبیعی موضوع مادیه، موجودان نیست، جسمه. تمام محمولات این علمم عرض ذاتی این موضوع هست. هر علمی همینطوره، محمولات مسائلش عرض ذاتی موضوعش هست. اینجا همینطوره، تمام محمولاتی که تو مسائل علم طبیعی میان عرض این موضوع هست، عرض ذاتی این موضوع هست. ولی این موضوع به تنهایی اقتضا نمی کند این عوارض رو، بلکه چون جسم است استعدادی رو در خودش دارد که این موضوع به علاوه اون استعداد این عوارض رو اقتضا میکنه. مثلا یکی از عوارض فلان نوع حرکته یا مثلا نوع وقف کردنه. خب این موضوع تنها این جسدش کافی نیست، باید استعداد نمو و حرکت هم داشت باشه تا فلان عارض عارض بشه، یا استعداد سکون داشته باشه تا فلان عارض دیگر عارض شه. در علم الهی همون موجود کافیه، وجود کافیه، وقتی آمد عوارض میاد. اما در علم طبیعی خود جسم کافی نیست، استعدادم باید لحاظ بشه. ولی توجه کنید هیچ وقت از چیزی خارج از موضوع ما احتیاج نداریم، هیچ وقت به چیزی خارج از موضوع احتیاج نداریم. این عرض ذاتی فقط همین موضوع درش کافیه، حالا یا موضوع به تنهایی یا موضوع با استعدادش، ولی بیرون از موضوع ما چیزی احتیاج نداریم برای عروض این عرض. این روش من عرض ذاتی. پس توجه شدید که عرض ذاتی بنابرای تفسیر اول دو قسم شد. تفسیر اول این بود عرض ذاتی عبارت از آن است که مقتضای معروض باشد و ذات معروض در او کافی باشد. بعد گفتیم یا مقتضای معروض بدون ذم زمیمه یا مقتضای معروض با زمیمه استعداد، ولی از معروض بیرون نرفتیم. عوارضی دیگه اینطور نیستند. عوارضی دیگر هم احتیاج به معروض دارند، یعنی به ذات معروض، هم احتیاج به استعداد دارند، هم احتیاج به عامل بیرونی دارند. این دیوار وقتی میخواد سفید بشه ذاتش قبول کننده، ذاتش قبول کننده سفیدی است، استعداد پذیرش سفیدی هم داره، منم باید این رنگو برش وارد کنم. اگر من نباشم این عارض نمیاد، ولی در عرض ذاتی اینطور نیست. مقتضای ذات هست بدون استعداد یا مقتضای ذات هست با استعداد، یعنی هر دو مربوط به ذات هست. ولی در عرضهای دیگر دخالت غیر در شرط میشه، یعنی فاعل. بله. همینه داریم میگه. خب پس شما میفرمایید اگر یه جایی تقسیم میشد و دقت اقتضا کرد ما این تقسیم رو بکنیم، تقسیم نکنیم لغو میشه. ثمره چی داشته باشه؟ وقتی اقسام هست باید بگیم دیگه، اقسامی در اینجا مطرحن باید گفته بشه. حالا به قول شما میخواد ثمره داشته باشه میخواد نداشته باشه، مگه ما در علوم حقیقی دنبال ثمره هستیم؟ ما در علوم حقیقی دنبال بیان واقعیتیم.
تقسیم کن در جایی که احکام رو با هم متفاوت
هستیم، احکام متفاوت متفاوت دیگه. یعنی در قسم یعنی در قسم دوم آیا بدون لحاظ استعداد عارض عارض می شود؟ بدون لحاظ استعداد عارض نمی شود. این ثمرش، ثمرش اینه که بدون وجود استعداد این عارض ذاتی عارض نمی شه. ولی در قسم اول بدون استعداد هم عارض می شه. این خودش ثمره است. اصلا عزم می کنم ما در باب در علوم حقیقی دنبال ثمره نیستیم، دنبال بیان واقعیتیم. اگر این دو قسم داریم باید بگیم. حالا هر ثمره داشته باشه نداشته باشه ثمره هم داره. ثمره اینه که در این قسم اگر استعداد دخالت نکند این عارض عارض نمیشه، در اون قسم استعداد لازم نیست دخالت کنه. اینم ثمره شه. اما تعریف دوم، تعریف دوم که عبارت هست از این که عرض خاص رو میگیم عرض ذاتی، عرضی که در این معروض یافت میشود در غیر این معروض یافت نمی شود، اینو میگه معروض ذاتی. اینم تقسیم میکنند به دو قسم، یکی عرض خاصی که لازم باشد، دیگری عرض خاصی که لازم نباشد، گاهی ملزوم و یعنی گاهی معروض رو رها کند گاهی هم رها نکند. اونجا که لازم باشه مثال میزنه به قوه ذهن برای انسان، این ذهن عرض ذاتیش برای انسان، منتها حالا با واسطه تعجب، که تعجب هم بیرون از موضوع نیست، با واسطه مصابی. یعنی ذات انسان و علاوه اون تعجب در عروض این ذهن کافیست. قوه ذهن لازم انسان است، هیچ وقت منفک نمیشه، ولی فعلیت ذهن منفک میشه. برای دومی که عرض خاص هست ولی لازم نیست مثال میزنه به فعلیت ذهن، که فعلیت ذکر خاص انسانی ولی لازم انسان نیست، گاهی انسان ذکر داره گاهی هم از این ذکر مفارقت میکنه. پس عرض خاص هم به دو قسم لازم و غیر لازم تقسیم میشه، هر دو میشوند عرض ذاتی. پس اینطور شد، عرض ذاتی عبارت هست از آنچه مقتضای معروض باشد بدون دخالت استعداد یا با دخالت استعداد. این تعریف عرض ذاتی آن است که خاص معروض باشد چه به صورت لازم چه به صورت غیر لازم. این شد دو تعریف. تعریف سوم عرض لازم، عرض ذاتی، عرض ذاتی عرضی است و محمولی است که موضوع در تعریف شخص شد. اینو دیگه تقسیم نمی کنه. این هم یک قسم. این کل مطالبی است که در این اطلاق ششم مدل. بقیهش مثاله. من مثال رو عرض میکنم و تطبیق میکنم. تمام مطلب یک سفر رو من گفتم. هر سه تا از این مصداق یکی، یعنی شما عرض ذاتی که مقتضای ذاته اینو بیارید میبینید موضوع هم در تعریف شخص میکنید، میبینید عرض خاصم هست.
الان سه
که بیرخه مقتضای ذاتی انسانه، عرض ذاتی انسانه، مقتضای ذاتی انسانه، یعنی در این عروض هیچ چیزی جز انسانیت حالا بفهمید و علاوه بر تعجب دخالت نداره، هیچی لازم نیست دخالت کنه، نه در قوه ذهن نه در فعلیت ذهن. بله، برای اینکه قوه به فعلیت تبدیل بشه باید یه عامل خنده آوری وجود داشته باشه، اون برای تبدیل قوه به فعلیته، نه برای عروض این عارض. اونجا رو اشتباه نکنیم به وقتی فکر کنیم که چیزی دیگه داره دخالت میکنه. عروض این عارض هیچی نمیخواد جز انسان بودن، اون تو یه عامل بیرونی باید این قوه رو به فعلیت تبدیل کنه، خود انسان نمیتونه تبدیل کنه چون هیچ صاحب قوه نمیتونه قوه خودشو به فعلیت بیاره، قوه باید از طریق بیرون به فعلیت بیاد.
منظورم اینه که هر چیزی که ما خواستان هر مثال بذاریم با هر سه تا تعریف تطبیق میکنه.
بله دیگه، هست کردن همیزه که شما ملاحظه کنید مقتضای ذات انسان هست، انسان در تعریف شخص میشه و عرض خاص انسان هم هست، هر سهش هست دیگه. یعنی هر سه تعریف بعد هر عرض ذاتی شما هر سه تعریف میتونید منطبق کنید. بله ذکر واسه تعجب میاد، تعجب میاد همون استعداده
عرض ذاتی نیست.
چرا دیگه؟ خود تعجب
عرض ذاتی اونه که مستقیم بر ذات وارد،
خود تعجب عرض ذاتیه. اگر واسه اگر مساوی باشه، اگر مساوی باشه به منزل خود انسانه، مثل اینی که خود انسان اقتضا کرده باشه ذهن. وقتی تعجبی که عرض ذاتی انسانه و مساوی انسانه ذهکو اختزا کنه، مثل این که ذات اختزا کرده. هنوز مطلب رو کامل نکردم، با مثال ها روشن میشه. گاهی از اوقات خود این عرض، خود معروض عرض ذاتی رو میاره، گاهی نوعی از معروض، گاهی عرض ذاتی معروض، گاهی نوعی از عرض ذاتی. همین هم دخالت بدیم، اینا رو من نگفتم. همه گاهی خود معروض، مثلا برای تعجب خود معروض که انسانه این عرض ذاتی رو داره، گاهی عرض ذاتی معروض، انسان عرض ذاتی دارد که تعجب است، این عرض ذاتی منشأ عرض ذاتی بعدی میشه. این همه اسامی که بعداً باید بیان بشه. من خلاصه یه سفر گفتم بدون مثال. اون قسم اولی که ایشون بیان میکنه تقسیمات زیاده، یعنی همون جایی که میگه ذات موضوع کافی است، گاهی هم اضافه میکنه نوع این هم، نوع موضوع هم میتواند عرض ذاتی داشته باشه، عرض ذاتی موضوع هم میتونه، نوعی از عرض ذاتی هم میتونه. چهار تا معروض درست میکنه. معروض عرض ذاتی گاهی خود اون معروضه، گاهی نوع اون معروضه، گاهی عرض ذاتی اون معروضه، گاهی نوعی از عرض ذاتی معروضه. برای هر چهار تا مثال میزنیم، مثالش روشن میشه انشاءالله. همه مطالب که خونده میشه معلوم میشه که ایشون عرض ذاتی رو خوب معرفی کرده، با اینکه کوتاه معرفی کرده در ظرف یه صفحه، اما خوب معرفی کرده. اتفاقا خوبیش اینه که مثالاش هم خودش توضیح میده. بعضی مثال میزنن، بعضی اصلا مثال نمیزنن، بعضی ها مثال میزنن توضیح نمیدن، ایشون مثال زده توضیح هم داده، یعنی تعیین کرده این معروضه، این نوعه، این عرض ذاتیه، این هم عارضه، همه رو گفته، همه رو تعیین کرده در ظرف یه صف. حالا بقیه مطالب من وقتی رسیدم عرض میکنم. کل مطلب تقریبا چارچوب بحث گفته شد. صفحه 503 هستیم، سطر 24. فقط یطلق یعنی ذاتی و یفهم از این ذاتی معنای ششم و هو الذی یستعمل این معنی ششم ذاتی است که یستعمل فی صناعت البرهان من القسطاس. قسطاس یعنی منطق، صناعت برهان از منطق. عرض کردم منطق رو قسطاس هم میگن، میزان هم میگن، منطق هم میگن. و هو فی هذا الموضع اعم من المذکور فی ساخوچی. اینجا یه دفعه مرحوم مصنف میره تو بحثی که روش مستقر، روی این بحث مستقر نمیمونه، زود میاد ازش بیرون. میگه این ذاتی اعم است از اونی که در باب ساخوچی میگی، در حالی که معنای اعم معنی هفتمه. تو معنی ششم نباید اعم رو بیاریم. اول گفت این توی این معنای ذاتی ششم در باب برهان میاد، خب این حرف خوبیه، این معنای ششم تو باب برهان میاد، چون معنای ششم عبارت از عرض ذاتی، عرض ذاتی تو باب برهان هست و تو باب برهان ذاتی نمیده میشه. ولی حالا میگه این ذاتی که ما الان داریم میگیم، یعنی این معنی ششم، اعم است از اونی که توی باب ایساقوجی میگیم، یعنی هم شامل عرض ایساقوجی، هم شامل ذاتی ایساقوجی است، هم شامل ذاتی دیگر. خب این که میشه معنی هفتم، این که معنی ششم نیست، لذا سریع ازش بیرون میاد. زود میگه که مرادمون اون قسمی از این اعم است که در باب ایساقوجی مطرح نیست، یعنی فقط عرض ذاتی، نه اون اعم مرادمون باشه. اونی که در باب برهان میاد اعمه، ولی اونی که ما در اینجا میخوام ذکر کنیم اعم نیست، قسمی از اون اعم. روشن چی شد؟ و هو فی هذا الموضع اعم من المذکور فی ساخوچی. قدر این توجیه رو بدونید، هی به این توجیهات من نخندید. بله. و هو فی هذا الموضع اعم من المذکور فی ساخوچی. هو یعنی ذاتی در این موضع، یعنی در باب برهان. فی هذا الموضع رو اینجا نگیرید، یعنی این بحثی که الان ما میکنیم اطلاقی ششم نگیرید، والا اون مشکلی که عرض کردم پیش میاد. فی هذا الموضع در باب برهان، ذاتی در باب برهان اعم است، سلام علیکم. ولی ما در اینجا نمیخوام اون اعم رو مطرح کنیم، میخوام یه فرد از اعم رو به عنوان معنی ششم مطرح کنیم. پس ایراد داری شما وارد نیست. و هوه یعنی این، نه ذاتی ششم، هوه یعنی ذاتی باب برهان. و هوه یعنی ذاتی، فی هذا الموضع یعنی در باب برهان، نه هذا الموضع یعنی معنی ششم. اعم است از اون چه که ذکر میشود در ایساخوچی، لأنه شعنین است. اطلاق ایساقوجی رو داره میگه، در ایساقوجی ذاتی منحصر است به مقومات، ذاتی منحصر به مقومه، ولی در باب برهان ذاتی منحصر به مقوم نیست بلکه اهمه. این دلیل بر اهم بودن ذاتی در باب برهانه. لأنه شنین است، یعنی حسر و اطلاقه، یعنی اطلاق ذاتی، فیه یعنی در ایساقوجی، یعنی حسر و علا اجزاء الحد، اون اجزایی که من مقومات المحدوده. در باب ایساقوجی ذاتی منحصر به این مقومات، و هیه یعنی این اجزاء حد یا این مقومات، فرق نمی کنه، جنس و فصله. حالا قریبه این و بعیده، چه قریب چه بعید. اما فی هذا الموضع یعنی در صناعت برهان، یسمی الاعراض الذاتیه ایزن ذاتیه، در باب برهان اعراض ذاتی ایزن، یعنی علاوه بر ذاتی باب ایساقوجی ذاتی نامیده می شود. یعنی در باب برهان ذاتی بر دو چیز اطلاق میشه، یکی همین ذاتی که از جمله مقومه، یکی هم اعراض ذاتی. تا اینجا اوضاع باب و برهان رو توضیح داد، نه معنی ششون رو. حالا وحی محمولاتون یکون که ورود در توضیح اعراض ذاتی است، از اینجا معنی ششون شروع میشه دیگه، بقیهش مربوط به کل برهان بود. و الا اگر مربوط به معنی ششم بود خراب میشد، چون ایشون امر رو در معنی هفتم ذکر میکنه. وقتی اگه اینجا معنی ششم امر باشه، معنی هفتم امر باشه، میشه تکرار. پس این تیکه رو که الان من خوندم اینو مربوطش کنید به باب برهان، مربوط نکنید به معنی ششم. ولی اگه مربوطش کنید به معنی ششم لازم یه معنی هفتم همین باشه و میشه تکرار. از وحی محمولاتون معنی ششم شروع میشه که یک قسم از ذاتی باب برهان رو که عبارت هست از عرض ذاتی شروع میکنه بیان کردن. پس معنی ششم عرض ذاتیه، ذاتی به معنی عرض ذاتیه، نه ذاتی مطلق در باب برهان. اون معنی هفتم وحیه یعنی عراض ذاتیه. محمولاتی هستن که این چنین تعریف می شود. این تعریف اوله. نه عراض ذاتی مقبلات رو نه مقبل. ببینید اینو بعدا از کلام بهمنیار نقل می کنیم در معنی هفتم، که این توی عبارت ابن سینا هم توی برهان شفا هست، چند بار بر تو برهان شفا این مطلب گفته که محمولی که در تعریف موضوعش اخذ شود ذاتی باب عیسی قدسی است، و محمولی که موضوع در تعریفش اخذ شود عرض ذاتی است، و مجموع این دوتا عرض باب برهان، ذاتی باب برهان عرضش رو بود، مجموع این دوتا ذاتی باب برهانه. پس ببینید اونجا که محمول در تعریف موضوع اخذ میشه اون مقومه، اون ذاتی باب عیسی قدسیه. اونجا که موضوع در تعریف محمول اخذ میشه عرض ذاتیه، مجموعش میشه ذاتی باب برهان، مجموعش میشه ذاتی باب برهان، که بعد این تو معنی هفتم بیانش خواهم کرد انشاءالله. پس مقومات در تعریف موضوع در تعریف موضوع اخذ میشن. موضوع در اینجا نه به معنای موضوع در باب عرضه ها، موضوع در باب قضایه هاست، موضوع قضیه نه موضوع عرض. ذاتی باب عیسی قدسی محمولیست که در تعریف موضوع اخذ میشه، نه موضوع یعنی معروض، بلکه موضوع یعنی موضوعی که در باب قضایه ها میگیم که صار محموله، چون موضوع هم مشترکی دیگه، اطلاقات مختلف داره. و هی محمولاتون یعنی اعراض ذاتی محمولاتی هستن که لحوقشون للموضوعات به حسب ذوات تلک الموضوعات. این تعریف تموم شد، تا همینجا تعریف تموم شد که اعراضی که موضوعات در وجود اون اعراض کافی هست. بعد دو قسمش میکنه، اول میگه من جهت خصوص اقتضاها فقط، خط بعد او من جهت خصوص استعدادها ایزن، ایزن میاره یعنی علاوه بر ذات استعدادن دخالت میکنه. این همون مطلبی است که از خارج دست کردن، که گاهی ذات، ذات معروض کافیست در پیدایش این عارض، گاهی هم ذات به علاوه استعداد کافیست در پیدایش این عارض، ولی علای حالیم بیرون از ذات موضوع چیزی دخالت نمیکنه. این میشه عرض ذاتی. بله یکون لحوق حال الموضوعات به حسب ذوات تلک الموضوعات. حالا من جهت خصوص اقتضای این ذوات فقط، ضمیر اقتضا به ذوات برمی‌گرده، فقط یعنی دیگه استعداد لازم نیست دخالت کند. ان کان لحوقها یعنی لحوق اون اعراض، لها یعنی لین زبات، لا من جهت تعلق این زبات بالمواد، یعنی اگر زبات زباتی نباشد که مادی باشد، ممکنه مادی باشه ولی این حیثیت درش اعتبار نشده. شما در فلسفه موضوع رو موجود قرار میدید، میتونه این موجود مادی باشه، میتونه مجرد باشه، ولی مادیت درش لحاظ نشده، برخلاف جسم که موضوع طبیعی است و مادیت درش لحاظ شده، یعنی شرط شده که مادی باشه. اونجا که شرط میشود موضوع مادی باشه، در عرض ذاتی استعداد دخالت میکنه. اونجا که شرط نمیشه موضوع مادی باشه، حالا چه مادی باشه چه نباشه، استعداد دخالت نمیکنه. خود ذات، یعنی ذات موجود بودن کافیست، نه موجود به علاوه ماده.
در
در همون مادی هم ذات موجود بودن کافر است. بله خب این دوست خب بله دیگه حالا اینجوری دلش خواسته بکن. اگه میگفت ذات چه مجرد چه مادی کافی بود، یعنی ذات چه ماده درش اعتبار شود چه نشود این کافی بود، ولی به این عبارت گفته. خب دلش خواسته اینجوری میشه، این که نمیشه، نمیشه مؤاخذه کرد که چرا اینطوری گفتی. اگه این باشه که مؤاخذه های ابن سینا خیلی زیاده، همش بشه اون چه اینجوری گفتی، خب یه جور دیگه گفتی ما بفهمیم، بهش خیلی اعتراض وارد میشه. اینا هنر نویسنده است، اینا هنر نویسنده است که بتونه مدتی من و شما رو مشغول کنه. همون خودش هنره که آدم بتونه گیج کنه، چون بعد از گیجی وقتی آدم مطلب اون میفهمه قدرش رو میدونه. ولی اینا رو من دارم توجیه میکنم، ولی خودم معتقدم که عبارات باید آسون نوشته باشه، ولی خب اگه سختم نوشته باشه وقتی حل میشه جا میفته دیگه. ریاضی دیدین چقدر شیرینه، چون بعد که حل میشه شیرینه، وقتی حل نشد که آدم بدش میاد. اینا هم همینطوره، یه جوری میمیسن معما که وقتی حل شد هم آدم خوشش بیاد هم تو دلش جا بیل، یعنی تمکن پیدا کنه، خودشون هم تصریح میکنه، میگن ما به خاطر این که مطلب تمکن پیدا کنه مدتی شما رو سرگردون میکنیم که دنبالش بدوید بعدا گیرش بیارید، اون وقتی که قدرش رو میدونید. بله، من جهت خصوص اقتضاها فقط، یعنی اقتضا اون ذات فقط، یعنی صدا دخالت نکند. ان کان لحوق اون اعراض ذاتیه لها، یعنی به ذوات تلک الموضوعات، لا من جهت تعلق اون موضوعات بالمواد، نمیگه تعلق نداشته باشه، نمیگه موضوع تعلق به مواد نداره، موضوع ممکنه مجرد باشه، ممکنه تعلق به مواد داشته باشه، ولی حیثیت تعلق به مواد دخالت نمی کنه. یعنی شما این عرض رو بر این موجود بار میکنید صرفا به خاطر موجود بودنش، ماده بودنش کار ندارید. مثلا فرض کنید که بر جسم ترکب از هیولا و صورت رو بار میکنید فقط به خاطر موجود بودنش، اما حرکت رو که میخواد بار کنید به خاطر موجود مادی بودنش بار میکنید. کل موضوع للعلم الهی، که این اعراض ذاتیش رو ملاحظه کنید، این موضوع للعلم الهی مثال بر اون ذاته ها، مثال بر اعراض ذاتی نیست، مثال بر اون ذاته که اعراض ذاتی دارد، در اعراض ذاتیش همین موضوع کافی است، استعداد لازم نیست. چرا؟ چون این موضوع رو ملاحظه میکنیم بدون حیثیت تعلقش به مواد، یعنی به عنوان موجودان ملاحظهش میکنیم، به عنوان وجود ملاحظه میکنیم، کاری به این نداریم که حالا ماده داره یا نداره. من جهت خصوص، این من جهت خصوص اتوارو من جهت قبله، عطف بر به حسب تلک، به حسب زبات تلک الموضوعات نگیرید، اون به حسب زبات تلک الموضوعات عام بود، در هر دو قسم میاد، هم در اون قسمی که ذات به تنهایی اقتضا دارد، هم در اون قسمی که ذات به علاوه استعداد اقتضا دارد، در هر دو میاد. لذا اومن جهت رو باید عطف بگیرید بر من جهت قبلی، یعنی باز هم زبات تلک الموضوعات اقتضا میکند، زبات تلک الموجود اقتضا میکنه، منتها من جهت خصوص استعداد ها ایزن، یعنی استعداد اون ذات ایزن، یعنی علاوه بر خود ذات، علاوه بر اقتضاء ذات اقتضاء استعداد هم هست. کلمه خصوص میاره، کلمه خصوص لازمه بیاد، به خاطر اینکه ببینید اونجا که معروض رو لحاظ کرد گفت خصوص ذات، خصوص اقتضاء ذات، اینجا که استعداد لحاظ میکنه استعداد مختلفه، استعداد این موضوع برای عرض ذاتی خودش یه استعداد خاصه، استعداد همین موضوع برای عرض ذاتی دیگه خاصه، استعداد موضوع دیگر برای عرض ذاتی دیگر باز خاصه، همه استعداد خاصن. یعنی استعداد عام مال هیولاست که با همه سازگاره، در عرض ذاتی استعداد خاص ما لازم داریم، استعداد عام کافی نیست، یعنی باید استعداد همین عرض باشد. ازا کلمه خصوص رو به کار میبره، خصوص استعداد این ذات، یعنی این استعداد خاصی که در این ذات هست و این عرض ذاتی رو به دنبال دارد. ولگه استعداد دیگه بود، عرض ذاتی دیگه بود، نه این استعداد، نه این عرض ذاتی. پس هر عرض ذاتی استعداد خاص میخواد، لذا ایشون کلمه خصوص آورده. این کان لحوقها، کی استعداد و ذات هر دو لازمند؟ این کان لحوق این اعراض ذاتیه، لها یعنی لین زباد، این کان من اجل تعلق این زباد بالموضوع بالمباد، لمن اجل تعلق این زباد بالمباد، یعنی به حیث این که متعلق به مادن این عرض ذاتی رو دارن. در اون قبلی که موضوع علم الهی مثالش بود، گفتیم از حیث مادی بودن این عرض ذاتی رو نداره، حالا برای مادی هم باشه ولی این حیثیت در گرفتن این عرض دخالت نکرده. اما در اینجا میگیم نه، هم ذات دخالت دارد، هم حیثیت مادی بودنش دخالت دارد، ولی مادی بودن ذات از خود ذات بیرون نیست، یعنی یه شیء بیرونی نیست، خود همین شیء، خود همین معروضه داره اقتضا میکنه عرض رو، منتها نه ذات معروض، ذات معروض با استعداد، زیرا که این معروض مادیه، چون مادیه باید استعداد داشته باشه، نه مادیه، مقید به ماده است. کل موضوع للعلم طبیعی، این مثال برای ذاته، بازم توجه کنید، مثل همون کل موضوع للعلم الهی که مثال برای ذات بود، اینا مثال ذاته، یعنی مثال برای معروض، نه مثال برای عرض ذاتی. عرض ذاتی علم طبیعی رو نگفته، اون محمولاتی که در مسائل علم طبیعی است اونا میشن عرض ذاتی همین موضوع علم طبیعی، مثل این که محمولاتی که در مسائل علم الهی بودن همه شدن عرض ذاتی برای موضوع علم الهی. بله، موضوع علم طبیعی جسم است، به ما این که متحرک است و ساکن، یعنی قید مادی بودن درش دخالت داره، جسم تنها رو نمیگه، جسم مثالی نمیگه، میگه جسم به ما این که متحرک است و ساکن، یعنی مقیدش میکنه به مادی بودن، یا به تعبیری دیگه موجود به ما این که مادیه، همون موضوع فلسفه الهی رو میاره اما مقیدش میکنه، میگه موجود به ما این که مادیه، تا با موجود به ما این که مادیه شامل جسم میشه دیگه. و بعض موضوعات علوم ریاضی، بعض موضوعات علوم ریاضی هم شرط میشه که متعلق به ماده باشه. توجه کنیم علم ریاضی چهار تاست، علم ریاضی چهار تاست، حساب، هندسه، هیئت، موسیقی. هندسه ارتباطی به ماده نداره، ذهنن از ماده خالیه، یعنی شما میتونید مربعی رو در هندسه مورد بحث قرار بدید، احکام مربع رو برش بار کنید، نه اینکه مربعی باشد که با تخته ساخته شده، نه مربعی که با آهن ساخته شده، نه مربعی که با سنگ یا با خاک، هیچ کدوم از مواد رو لحاظ نکنید، فقط مربع به ما اینکه مربع، یعنی صورت مربع، صورت مربع رو لحاظ کنید بعد احکام برش بار کنید. پس تو هندسه اصلا کاری به ماده نداره، ولی وقتی همین موضوع هندسی که مربع است میاد تو خارج از ذهن ما، همراه ماده میشه، مربع رو یا تخته مربع میبینید، یا آهن مربع، یا سنگ مربع، تو خارج مربع روی ماده پیاده شده. فرق بین موضوع ریاضی و الهی هم همینه، که در موضوع ریاضی ذهنن مجرده، خارجن مادیه، ولی موضوع الهی ذهنن و خارجن مجرده. موضوع طبیعی که جسم، ذهنن و خارجن مادیه. موضوع طبیعی ذهنن و خارجن مادیه. موضوع الهی ذهنن و خارجن مجرده. موضوع ریاضی ذهنن مجرد، خارجن مادی. این مطالب با تفصیلات بیشتری در مقدمه شرح هدایه اسیری ملا صدر آمده که من بارها توصیه کردم که این مقدمه واجب مطالعه بشه. تقسیم علوم اونجاست و بسیار تقسیم جالبه. صدرا بعد از این که کلام ماتن میاد یه توضیح مفصلی میده، تو اون توضیح مفصل این سه مطلبی که الان عرض کردم هست، خیلی مطالب داره، از جمله همین که عرض کردم، حتما اون باید مطالبش. تا تقسیم رو بگم؟
نه
شرح هدایه اسیریه مولا صدر، نه شرح اسیریه میبودی یا هر زبانی مولا صدر. خب پس ریاضی توجه شدید، ذهنن مجرد، خارجن مادی. ولی بعضی از شعب ریاضی تو ذهنم موضوعش مجرد نیست، تو ذهنم مادی. مثل هیئت، هیئت موضوعش کره است، اما کره متحرک کذایی، یعنی یه کره خارجیه، اونو میاریم تو ذهن. مطلق کره رو بحث نمی کنی. کره‌ای که درونش فلان دایره باشد و این دایره چه حکم می داشته باشد، یعنی یه کره خاصی رو داریم ملاحظه می کنیم که در بیرونه. البته همین کره رو، دقت کن چی دارم عرض می کنم، همین کره رو که در خارج در درونش دائره محاط شده و این دائره مثلا با یه دائره عظیمه است که با یه دائره صغیره مماس شده، مثلا از قطب دائره صغیره عبور کرده، مثلا این شرایط همین تو خارج وجود داره. تو هیئت اینجوری بحث میکنه، اما تو اوکر همینو مجرد میگیریم، یعنی میگیم اگر کره‌ای داشتیم، کاری به این نداریم که این کره کجاست، کره‌ای داشتیم دایره عظیمه درش محاط بود، این دایره عظیمه از خود روی دایره صغیره گذشته بود، مثلا با این دایره صغیره مثلا مماس بود، فلان حکم دارد. تو اوکر وقتی بحث میکنی موضوع رو مجرد میکنی، یعنی اصلا به مادهش کار نداری. تو هیئت که میریم همین مطلبه، اما مادی میکنیم، یعنی یه کره بیرونیه با این خصوصیات محکم شده. در اوکر سابسوسیوس کره ای رو فرض میکنیم که محیط به دائره یا دوائره. در اوکر مانالابوس کره ای رو فرض میکنیم که محیط به مثلثاته. این دو تا اوکر هم فرق دارن. در یکی کره ایست که دائره توش محاط میشه، در یکی بحث در کره ایست که مثلث توش محاط میشه. اینا بحثاشون مجرده، چه اون اوکر چه اون اوکر، بحثاشون مجرد، اصلا کار به خارج ندارن. بعدن گفته میشه این شکلی که الان دارید تو اوکر میخونید، این شکل توی فلکیات منطبقه و بر فلان فلک با فلان خصوصیات صفت میکنه، که بعدن موضوع مادیشو تعیین میکنن، میگن تو فلک بوده. و این بزرگانی که اوکر نوشتن از اونجا گرفتن آوردن اینجا بحث کرده، یعنی در کرات آسمانی دیدن این وضع رو، بعد یه شکلی از اشکال کتاب اوکر قرارش دادن. نه همه اشکال اوکر این چنینه، بعضی اشکال اوکر مقدمن برای بعضی دیگه، ولی اون زل مقدمه ها رو که نگاه کنید تمامش در خارج هست، تمامش تو فلکیات هست و اینا رو از فلکیات گرفتن آوردن تو اوکر بحث کردن، بعد مقدماتی هم بهش اضافه کردن، شده کتاب اوکر. ولی تو خود کتاب اوکر شما اصلا بحث مادی ندارید، بحثتون مجرده، مثل هندسه هست. تو هیئت که میرید همینا چون تطبیق میکنن بر کرات و اون کرات هم میشه مادی، یعنی همون بحثا رو مطرح میکنید تو هیئت، منتها بعضی رو حواله میدید به اوکر بعضی رو نه، همه بحثای مادی. پس تو بعض ریاضیات یعنی هیئت شما موضوعتون مقید به ماده هست، در بعض دیگه مقید نیست. حالا شاید این بحث هیئت تموم شد، شاید کسی بتونه بگه، چون من خیلی تخصص در این مسئله ندارم، در بقیهش هم تخصص ندارم، ولی تو این بیشتر چون تخصص خیلی ندارم نمیتونم دقیق بگم، شاید تو موسیقی هم بگیم که ماده دخالت داره. در موسیقی اعداد موزون معتبره، یعنی تعدادی که الان بر این تار نباخته میشه، تعداد انگشتی که به این تار میخوره یا با چوب میزنن به تار، تعداد معینه، این تعداد باید بیاد بعد بار بعدی تعداد خاص بیاد که موزون باشه، اگه ناموزون باشه تب نمیپذیره و این موسیقی مطلوب واقع نمیشه، تعداد مشخص میشه. حالا این منظور منه، شاید تعداد رو روی یه فلز خاصی مشخص کنه. اگه روی فلز خاص مشخص بشه، اینجا ماده دخالت میکنه. یعنی گفته میشود این عدد موزون به شرطی که با فلان تار زده بشه، که مثلا تارش از فلز آهن ساخته شده باشه یا از فلز مثلا چی، یا حتی از نخ، گاهی ممکنه از نخ مثلا درست کنه، نمیدونم میشه نمیشه. حالا ممکنه در موسیقی باز ماده رو اعتبار کنی، ممکنه اعتبار نکنی، ولی در حقیقت اعتبار میکنی. پس ایشون میگه در بعض علوم ریاضی ماده دخالت میکنه، در همه دخالت نمیکنه. این توضیح دادم. و بعضی موضوعات علوم ریاضی که بعضی موضوعات درشون ماده دخیله، نه که مجرد باشن، بعضی دیگه مجردن، ماده درشون دخیل نیست. فذاتی به زال کلمه انا. خب تا اینجا ذاتی رو معنا کرد، دو قسمش هم کرد، ذاتی که مقتضای ذات است، ذات موضوع است فقط، ذاتی که مقتضای ذات موضوع است و علاوه استعداد. این دو قسم گفت. حالا میخواد تقسیماتی دیگری بیاره. این چنین ذاتی گاهی عارض میشه بر موضوع، گاهی عارض میشه بر نوع موضوع، گاهی عارض میشه بر عرض ذاتی موضوع، گاهی عارض میشه بر نوعی از عرض ذاتی. اونجا که عارض بشه بر موضوع، اونو مثال نمیزنه. چرا؟ چون مثال زد الان کل موضوع للعلم الهی و کل موضوع للعلم طبیعی و بعض موضوعات علوم ریاضیه. در اینجا عوارض ذاتیه که محمولات مسائل بودن بر خود موضوع علم بار میشه، اون دیگه احتیاج نداره توضیح مثال بزنه. مثال میزنه به اونجایی که عرض ذاتی بر نوعی از موضوع، یا بر عرض ذاتی موضوع یا بر نوعی از عرض ذاتی موضوع هم بشه. این سه تا رو مثال میزنه. چهار قسم رو قسم اولش رو مثال زد، دیگه لازم نیست مثال بزنه. سه قسم دیگه مثال بزنه. فذاتی به ذال کلمه انا هو المحمولی است که یلحق الموضوع لا به سبب امر اعم من الموضوع و اخص. یعنی واسطه اعم یا اخص نداره، واسطه مساوی ممکنه داشته باشه، مثل ذهن که بر انسان عارض میشد به واسطه مساوی که تعجب بود. واسطه مساوی اشکال نداره، عرض از عرض ذاتی بودن بیرون نمیاره، ولی واسطه اگر بخواد اعم باشه یا اخص باشه عرض از ذاتی بیرون میاره. مثلا فرض کنید این ذکر عارض بشه بر حیوان به واسطه انسان بودن این حیوان، میشه واسطه اخص. یا ماشی عارض بشه بر انسان به خاطر حیوان بودن انسان، این میشه واسطه میشه. اینا عرض ذاتی نیستند. ماشی برای حیوان عرض ذاتی است، برای انسان عرض ذاتی نیست. ذکر برای انسان عرض ذاتی هست، برای حیوان عرض ذاتی نیست، چون در حیوان واسطه میخواد، واسطه اخص. اون ماشی در انسان واسطه میخواد، واسطه اهم. اونجایی که عروض یک عارض بر موضوع واسطه بخواهد، چه واسطه اهم باشه چه واسطه اخص، اون عارض نمیتونه ذاتی باشه. اما اگه واسطه نخواد یا واسطه مساوی لازم داشته باشه، عارض میتونه ذاتی باشه. که اینا مثالاش روشن. مثال میزنه به حرکت ارادی للحیوان که این واسطه نمیخواد. حرکت ارادی بر حیوان عارض میشه، هیچ واسطه هم نداره، نه واسطه خاص داره نه واسطه عام. این چنین عرضی میشه عرض ذاتی. من گفتم مثال برای قسم اول نمیزنه، مثال برای قسم اول دوباره زد. همینی که میگه عارضیست که عارض میشه بر موضوع، نه بر نوعش، نه بر عرض ذاتیش، نه بر نوعی از عرض ذاتی. این برای قسم اول هم مثال زد، برای هر چهار قسم داره مثال میزنه. البته برای قسم اول هم مثال زده بود کل موضوع للعلم اللهی، کل موضوع للعلم طبیعی، این دوتا هر دو مثال برای ذات بودن، مثال برای ذاتی نبودن. حالا مثال برای ذاتی هم میزنه، کل حرکت الارادیه لحیوان که حیوان ذاته، حیوان ذاته و موضوع حرکت ارادیه عرض ذاتیه، واسطه هم نداره، واسطه اهم یا اخص نداره. توجه کنید اینجا یه نکته رو من عرض کنم که این نکته خودتون بلدید، خوندید تو کتابای صدره علی خصوص خوندید. اینجا گفتیم اگر واسطه اخص وجود داشته باشه عرض ذاتی نیست. حالا اگر خود عرض اخص بود، این میتونه ذاتی باشه یا نه؟ واسطه اخص نخواست بلکه خودش اخص بود، این ذاتیه. مثلا جنس و فضل رابطه شون ذاتیت نیست، رابطه شون آرزیته. جنس آرزه عام است برای فضل، فضل آرزه خاص است برای جنس. هر دو ذاتی هستند برای نوع، هر دو برای نوع ذاتی هستند، ولی برای همدیگه ذاتی نیستند، عرض هستند. جنس عرض است برای فصل، عرض عام، فصل هم عرض است برای جنس، عرض خاص. خب این فصل عرض خاصه، عرض جنس میشه، عرض ذاتی جنس یا نه؟ عرض ذاتی هست، چون لعمرن اخص نیست بلکه عرضیست اخص. عرض اگر خودش اخص باشد از معروضش میتواند ذاتی باشد، اما اگر لعمرن اخص باشه ذاتی نیست. صدرا در نوشتاش میگه فرق است بین عارض اخص و عارض لعمرن اخص. عارض اخص میتونه ذاتی باشه، نمیگیم حتما ذاتیه، ولی میتونه ذاتی باشه، اما عارض لعمرن اخص ذاتی نیست. حالا عبارت ایشون رو توجه کنید، میگه لا به سبب امرن امن هو اخص، که اگر به واسطه امر اخص باشه ذاتی نیست، نه اگر اخص باشه ذاتی نیست، اگر اخص باشه میتونه ذاتی باشه. من دو بار ظاهرا اشاره کردم که عرض ذاتی گاهی عرض است برای خود موضوع، گاهی عرض است برای نوع موضوع، گاهی عرض است برای عرض ذاتی موضوع، گاهی عرض است برای عرض ذاتی، برای نوعی از عرض ذاتی موضوع. چهار قسم کردم و گمان می کردم این چهار قسم اینجا میاد، این چهار قسم تو معنی هشتم میاد. درست گفتم، جاش اینجا نبود، اون تو معنی هشتم میاد. انشالله بعدن طلبمون در جلسه بعد میخونیمش، ولی حالا ایبی نداری من تو این جلسه بهش اشاره کردم. این یه تقسیماتی دیگری تو این جلسه میاد که الان عرض میکنه، یعنی شروع میکنه ایشون. اون تقسیمی به چهار قسم توی معنی هشتم میاد، تقسیماتی دیگری اینجا میاد. بله، این چنین عرض ذاتی که الان تعریف شدیم، نه این چنین، اصلا عرض ذاتی رو تر کلی من تو چون تعریف کردیم که این چنین، این عرض ذاتی گاهی مقابل داره گاهی مقابل نداره. یعنی این موضوع گاهی فقط همین عرض ذاتی رو میگیره، دیگه مقابلش رو نمیگیره، گاهی هم نه مقابل رو میگیره. اونجا که مقابل رو میگیرد، گاهی بین این دو مقابل واسطه ای هم میآید، وقت عرض میشه سه تا، یکی این، یکی مقابلش، یکی هم وسط این دوتا. گاهی هم نه واسطه نمیگیرد، عرض میشه دوتا. اونجا که واسطه میگیرد و عرض میشه سه تا، ایشون میفرماد بازم توجه کن، اونجا هم تقابل دو طرفی است، دو تا تقابل درست کردی، در یک تقابل دو تا آمد، در یک تقابل دیگه یکی از اون دو تا دو تا شد. حالا اینا توضیح میدم معلوم میشه میشه. یعنی هیچ جا ما بیش از دو تا نداریم. بعد از اینکه دو تا دو تا درست میکنیم، بعد حاصل رو جمع میکنیم میشه سه تا. در هر منفصل حقیقی شما دو تا فرض دارید، دو تا طرف دارید. بعد اگر یه طرف رو دوباره با تقسیم دیگری و ما منفصل حقیقی دیگری تقسیم کردی، یکیش تقسیم نشد، یکی دیگه تقسیم شد، دو تا منفصله حقیقی درست شد. منفصله حقیقی اول دو قسم در آوردید، منفصله حقیقی دوم دو قسم در آوردید. این دو قسم جدید رو میذارید کنار اون یک قسمی که تقسیم نشده بود تو منفصل اول، مجموع میشه سه تا. در همه جا اونجایی که شما تقسیمتون سه تاییه، در واقع اول دو تایی بوده، بعد شما وقتی که تقسیم ها رو دو تا رو جمع کردید اینطوری در اومده. چرا اینا رو انشاءالله توضیح میدم معلوم میشه. الانم که گفتم متوجه شدین چی دارم عرض میکنم؟ چون مطلب سختی نیست، در جای دیگه شنیدینش. پس اینطور شد، اونجا که عرض ذاتی بر موضوعی هم میشود، حالا به هر نحوی بود، سلام علیکم، اونجا که عرض ذاتی بر موضوعی هم میشود میتواند این عرض ذاتی مقابل داشته باشه، میتونه مقابل نداشته باشه. اونجا هم که مقابل داره، گاهی واسطه بین این دو مقابل پدید میان، سه قسم عرض ذاتی درست میشه. گاهی هم واسطه پدید نمیاد، دو قسم حاصل. بعد پس چند تا مثال باید بزنیم؟ سه تا مثال. یک مثال بزنیم بر اونجا که مقابل ندارد، یک مثال بزنیم بر اونجا که مقابل دارد و این دو مقابل چیزی وسطشون نیست، یه مثال هم بزنیم بر اونجایی که مقابل دارد و این دو مقابل وسطشون یه چیزی هست. یعنی باید یه مثال بزنیم بر اونجایی که عرضاتی یکیه، یه مثال هم بزنیم بر اونجایی که عرضاتی دوتاست، دوتا مقابله هم، یک مثال هم بزنیم بر اونجایی که عرضاتی ستاست، یعنی دوتاش مقابله هم مقابله هم نه، یکم وسط. سه تا مثال لازم داریم. مثال بر اونجایی که عرضاتی یکیه، مثلث رو ملاحظه کنید، قوامش به سطح هست و خط، قوامش به سطح هست و خط، تو حد اکثر بگید زاویه. سه تا خط که احاطه کنن سطحی رو مثلث ساخته میشه. خب زاویه هم درش هست، ما دیگه تو تعریف زاویه رو اخذ نکردیم. حالا فرض کن اخذم بکنید، اینه که زاویه و خط و سطح مجموعاً سازنده مثلثند. بعد میگیم سه تا زاویه داخلی مثلث برابر است با دو قائمه، با دو زاویه قائمه، یعنی با دو تا 90 درجه که میشه 180 درجه. این عرض مثلث، این جزء ذاتیاتش نیست. همه مثلث‌ها این عرض رو دارن، عرض ذاتیه. عرض ذاتی یعنی چی؟ گفتیم یعنی ذات موضوع در عروضش کافیست. اینجا مثلث باشه این تساوی لقائمت نباشد. گفتیم که عرض خاص موضوع باشه، تساوی لقائمت مخصوص مثلثه، تو مربع و شکل دیگه نیست. گفتیم در تعریفش موضوع عکس بشه، در تعریف تساوی لقائمتین موضوع که مثلث عکس میکنید، میگید تساوی لقائمتین برای شکلیست که برای زوایای مثلثه، میبینید مثلث توش تو تعریف عکس میشه. خب این مقابل نداره، یعنی برای مثلث این عرض هست که مساوی است لقائمتین، زوایای داخلیش مساویش لقائمته، زوایای داخلیش و خارجیش کار نداریم، زوایای خارجی حالا مساوی با چیه اون بحث دیگه است. دیگه مقابلش یه عرض ذاتی دیگه شما برای مثلث ندارید. این میشه عرض ذاتی بی مقابل. حالا اینو بخونه بعد بقیه مثال میزنه. ولی امثال تلک المحمولات قد لا یکون مقابلون. برای امثال این محمولات، این محمولات چی بودن؟ اعراض ذاتی بودن دیگه. برای امثال این محمولات یعنی برای اعراض ذاتی، گاهی لا یکون مقابلن، اصلا مقابل نیست، یه اعراض ذاتی بیشتر برای معروض بار نمیشه. که تساب زوایا لقائمتین فل مثلث، تساب زوایا لقائمتین عارض ذاتیه فیل مثلث، مثلث هم معروض به موضوعه. و قبول تجزیه غیر متناهی در مقدار، مقدار موضوع عرض ذاتیش قبول تجزیه غیر متناهی است و این اختصاص به مقدارم داره، یا باید مقدار باشه یا دو مقدار باشه تا بتونیم این حکم قبول تجزیه غیر متناهی رو بهش وارد کنیم. قبول تجزیه غیر متناهی رو بهش وارد کنیم بر جسم این عرض بار میشه، بر زمان بار میشه، بر مسافت بار میشه، هر جا مقدار هست بر خود مقدار بار میشه. خود مقدار که در ذهن به صورت مجرد وجود داره، در خارج همراه با ماده است، بر خود اون مجردی که تو ذهن باز همین حکم بار میکنه. این دیگه مقابل نداره. قبول تجزیه غیر متناهی عارض ذاتی است که بر مقدار مترتب میشه و مقابل هم نداره، و قبول تجزیه غیر متناهی در مقدار. قسم دوم که مقابل داشته باشه، عدد رو معروض میگیریم، دو تا عرض ذاتی برش داریم، یکی زوجیت یکی فردیت. زوجیت هم عرض ذاتیشه، فردیت هم عرض ذاتیه. تمام ست تعریف هم که برای عرض ذاتی گفتیم اینجا بار میشه، اینجا هست. یعنی زوج میتونید بگید آن چیزیست که عدد بودن در وجودش کافی است. بگید عرض خاص عدده، بگید در تعریفش عدد اخذ میشود. هر کدوم از این سه تعریفی که برای عرض ذاتی داشتیم شما بیارید میبینید بر زوج میتونید بیارید، برای زوج میتونید بیارید، برای فرد هم همینطور. پس زوج عرض ذاتی مقابل هم داره مقابلش فرده، فرد هم عرض ذاتی مقابل هم داره مقابلش زوج. وقد یکونو که از زوجیت و الفردیه فلعدد، یعنی گاهی این محمولات یا امثال این محمولات مثل زوجیت و فردیت هم در عدد که مقابل دارند، یا مثل انحنا و استقامت هم در خط که مقابل دارند. استقامت و انحنا در خط دو عارض هم اون تا سنخ کیف، اون زوجیت و فردیت اون هم از سنخ کیف بودن، کیف مختص به کم، هر دوشون کیف مختص به کم، هم زوجیت و فردیت هم استقامت و انحنا. و این دزالک یعنی اون وقتی که مقابل هست، این دزالک یعنی اونجا که عرض ذاتی مقابل دارد، گاهی واسطه هم پیدا میشه. قد یکونو متوسطون، یکونو تام است، گاهی متوسط هم حاصل میشه. وقت شما هم عرض ذاتی رو دارید، هم مقابلش رو دارید، هم واسطه رو دارید. دو تا مثال میزنن، یکی در عدد یکی در کم. عدد رو به سه قسم تقسیم میکنیم. من حالا خود مثال رو توضیح میدم، بعد میگم عرض ذاتی و مقابلش و واسطش. عدد رو تقسیم میکنید به سه قسم: عدد تام، عدد ناقص و عدد زاید. عدد تام اون عددی است که مجموع کسورش برابر باشد با خودش. مثل 6 ببینید کسرش رو ملاحظه کنید و جمع کنید. 6 یک دوم داره، کسر یک دوم داره، یک دومش میشه 3. 1/3 داره، 1/3 میشه 2. 1/4 نداره، 1/5 نداره، 1/6 داره میشه 1. کسرش رو جمع کنید، 3 و 2 و 1 میشه 6. مجموع کسرش برابر با خودش، این عدد میشه عدد تام. عددی که مجموع کسورش برابر با خودش باشد میشه عدد تام، مثل 6. عددی که مجموع کسورش کوچکتر از خودش باشه میشه ناقص. مثلا 8 ملاحظه کنید، 1/2 داره 4، 1/3 نداره، 1/4 داره 2، 4/2 میشه 6. 1/5 نداره، 1/6 نداره، 1/7 نداره، 1/8 داره 1. شش تا قبلا داشتیم، یکی عمل میشه هفته، مجموع کسورش میشه هفت، از خودش کوچکتره، مجموع کسورش برابر با خودش نیست، کوچکتر از خودش، این عدد میشه ناقص. پس شش شد عدد تام، هشت شد عدد ناقص. عددی که مجموع کسورش بزرگتر از خودش باشه میشه زاید، مثل دوازه. دوازه رو ملاحظه کنید، کسر یک دوم داره شیش، کسر یک سوم داره چهار، شد ده. کسر یک چهارم هم داره سه، شد سیزده. این همین الان از دوازه رو جلوتر. کسر یک پنجم نداره، یک ششم داره دو، شد پونزه. یک هفتم نداره، یک هشتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهم داره یک، با اون پونزده میشه شونزده. مجموع کسور دوازده میشه شونزده که از خوش بزرگتره. این چنین عددی میگن عدد زاید. پس عدد تام عددیست که مجموع کسورش برابر با خودش باشد، عدد ناقص عددیست که مجموع کسورش کوچکتر از خودش باشه، عدد زاید عددیست که مجموع کسورش بزرگتر از خودش باشه. حالا عدد رو تقسیم میکنه، این زاید بودن عرض ذاتی عدده، ناقص بودن عرض ذاتی عدده، تام بودن هم عرض ذاتی عدده، سه تا عرض ذاتی داره. زاید و ناقص مقابل همند، تام وسط این هست. پس علاوه بر این که مقابل داره، وسط هم داره. تقسیم میکنیم. حالا البته ممکنه در تقسیم شما زاید رو با ناقص یکی بکنید، با تام یکی بکنید، ولی ببینیم چی میشه. عدد یا مجموع کسورش برابر خودش هست یا نه، دو قسم بیشتر نشد دیگه. یا مجموع کسورش برابر خودش هست یا نه، اگر برابر باشه تامه، این یک قسم. اگر برابر نباشه دوباره تقسیم میکنیم، یا بیش از خودش هست یا کمتر از خودش. بیشتر از خودش باشد زاید، کمتر از خودش باشد ناقص. توجه کنیم با دو تا تقسیم سه قسم در آوردیم. همونی که عرض می‌کردم که همه جا تقابل بین دو تاست. یعنی شما اگر بخواد دو قسم دست بیارید باید یه تقسیم کنید، قسم سوم بخواد دست بیارید باید تقسیم تکرار کنید. هیچ وقت تقسیم اولی شما سه قسم در اختیار شما نمیذاره. تقسیم اولی دو قسم میذاره، بعد شما یک قسم از این دو قسم رو به تقسیم ثانوی تقسیم میکنید، مجموع اقسامتون میشه سه قسم. در اینجا هم همینطوره، مجموع کسور یا برابر هست یا برابر نیست. برابر هست میشه تام، مقابلش برابر نیسته. وقتی برابر نیست دوباره دو قسمش میکنید، یا اضافه دارد یا کم دارد، وقتی میشه زاید و ناقص. که زاید و ناقص شدن مقابل هم، تام شد وسط اینها. مثال بعدی، این مثال در عدد بود که تقسیمش کرد به زاید و ناقص و تام. کم رو تقسیم میکنه به زاید و ناقص و مساوی. اونجا که ما تقسیم کردیم عدد رو به سه قسم، یه دونه عدد لحاظ کردیم، شیش رو لحاظ کردیم گفتیم تامه، هشت رو لحاظ کردیم گفتیم ناقصه، دوازده رو لحاظ کردیم گفتیم زاید. در این تقسیم دومی که الان میخوام بیان کنیم، دو تا کم رو با هم ملاحظه میکنیم، دو تا خط رو با هم ملاحظه میکنیم، میگیم یکی زاید است بر دیگری، یکی ناقص است از دیگری، یکی مساوی است با دیگری. در اینجا که الان میخوام ملاحظه کنیم، عرض بیاریم، عرض رو برای دو تا خط، دو تا سطح، دو تا حجم، دو تا مقدار، دو تا عدد، برای دو تا کم، حالا به طور کلی دو تا کم، چه کم متصل چه کم منفصل، دو تا زمان، این دو تا رو وقتی مقایسه میکنید میبینید دو تا هم مساوی هن یا این یکی اضافه است یکی کم. بازم توجه کنید سه قسم شد، کم اندل مقایسه، دو تا کم اندل مقایسه، یا مساوی هند یا مساوی نیستند. اگر مساوی نباشند یا یکی اضافه دارد یا یکی کم دارد. اینم شد سه قسم. اینم ملاحظه کنید، باز میبینید تساوی، زیادت، نقیصت، این ستا عرض ذاتی کمند، منطقه عرض ذاتی که مقابل دارد و با مقابل داشتن وسط هم دارد. خود عبارت توجه کنید. و این دزالک، این دزالک یعنی وقتی مقابل برای عرض ذاتی وجود داره، قد یکون و گاهی هم تحقق پیدا می کند متوسطی، گاهی نه، همون دو مقابله، مثل زوج و فرد. زوج و فرد توجه کردید مقابل داشت ولی وسط دیگه نداشت، اما قد یکون گاهی وسط هم حاصل میشه، گاهی وسط حاصل میشه، نه هر جا مقابل بود حتما وسط هم هست، ممکنه مقابل باشه وسط نباشه، مثل زوج و فرد که شد. کس زیاده و تمام و نقصان فل عدد، توضیح دادم اینا رو، و نقصان و مساوات زیاده فل کم، اینم توضیح دادم. بعد میگه و این کان هازا تسلیسن ینبعث و ان تقابل، ولو این سه قسم شدن از تقابل منبعث میشه، یعنی اول دو قسمش کردیم تقابل داشتن، یعنی این سه قسم، فکر نکن سه قسم کنار همه، سه قسم متقابلن، منتها اول تقابل رو بین دو چیز انداختیم، بعد دو مرا آمدیم یکی از این دو چیز رو تقسیم کردیم و تقابل رو بین دو قسم این یکی انداختیم، سه تا درست شد. پس این سه تا هم از تقابل درست شد، اینطور نبود که سه تا در عرض هم باشه، ما حتما باید در تقسیممون اقسام رو متقابل بکنیم که در متقابل کردن اقسام دو قسم دست میاد، بعد اون وقت یه قسم رو تقسیم کنیم به دو قسم، یا اگر هر دو قسم رو تقسیم کردیم به دو قسم اقسام میشه چهار تا، یه قسم رو تقسیم کردیم به دو قسم، یه قسم دیگه تقسیم کردیم به دو قسم شد چهار تا، دوباره اون چهار تا رو تقسیم کردیم، همینطور ممکن اقسام ادامه پیدا کنه، ولی هیچ وقت تقسیمی که سه قسم درش باشه نداری، همه تقسیم ها دو قسمی هست، یعنی چیه با مقابلش داره تقسیم میشه، در همه تقسیم ها تقابل هست، یعنی این قسم ها با قسم مقابلش حساب میکنه، بعد اون وقت ممکنه این تقابل ها رو با هم جمع کنید، یه تقسیمی که داره سه قسم، چهار قسم، ده قسم پیدا بشه. و این کانه هازا تسلیسن، ولو این که این سه قسم بودن، سه قسم کردن است یا سه قسم بودن نیست، که ینبعث و ان تقابل، از تقابل منبعث میشه، یعنی از دو قسمی در میاد، از دل اون تقسیم به متقابلن بیرون آورده میشه. خب محمولاتی را که عرض ذاتی هن به سه قسم تقسیم کرد، یک قسمی بود که مقابل نداره، یک قسمی بود که مقابل دارد، یه دونه مقابل، یک قسمی بود که مقابل دارد وسط هم دارد، حالا دو مرتبه تقسیم دیگه می کند، همین عرض ذاتی رو داره تقسیم دیگه می کند. می‌فرمایند که گاهی لازم است، گاهی غیر لازم، عرض ذاتی یا لازم است یا غیر لازم. من اینو گفتم عرض خاص، عرض ذاتی رو مرادف گرفتم به عرض خاص، بعد گفتم عرض خاص یا لازم است یا غیر لازم، ایشون میگه عرض ذاتی یا لازم است یا غیر لازم، هیچ فرقی نمی‌کنه چه گفته من چه گفته ایشون، چون ایشون عرض ذاتی رو عبارت گرفت از آنچه مقتضای ذات معروض است، بعد حالا این دو قسم کنه، یه بار دیگه ممکنه به عرض ذاتی رو عبارت بگه در عرض خاص، اونو دو قسم کنه، چون عرض ذاتی سه جور تعریف داشت، حالا شما با یه تعریف دو قسمش کنید یا با تعریف دیگه دو قسمش کنید، هیچ فرق نمی کنه. من با این تعریف که عرض ذاتی عرض خاص است تقسیم شدم به دو قسم لازم و غیر لازم، ایشون با این تعریف که عرض ذاتی مقتضای ذاته به دو قسم تقسیمش میکنه، یا لازم یا غیر لازم، که اینا توضیح دادم، لازم باشه مثل قوه ذکر، غیر لازم باشه مثل فعلیت ذکر، که قوه ذکر لازم انسانه، لازم معروضه و از معروض جدا نمیشه، اما فعلیت ذکر لازم نیست، عرض خاص هست، عرض ذاتی هست، اما لازم نیست، بلکه گاهی از اوقات حاصل است بر انسان، گاهی حاصل نیست، اون وقتی که حاصل نیست هیچ، ولی اون وقتی که حاصل است امر خارجی دخالت کرده، ولی این امر خارجی برای خروج این قوه از، برای خروج این عرض از قوه به فعلیت دخالت کرده، نه برای عروض این عارض، نه برای اینکه انسان صاحب این عارض باشد. اون شیء خارجی دخالت نکرده تا انسان را صاحب این عارض قرار بده، بلکه دخالت کرده تا قوه را تبدیل به فعلیت کنه. و گفتیم هیچ وقت قوه خود به خود تبدیل به فعلیت نمیشه، باید یه امر بیرونی بیاد اون رو تبدیلش کنه به فعلیت. و کذلک ترک المحمولات، همین محمولاتی که گفتیم عرض ذاتی موضوعشون هستن، قد تکون من اللوازم، گاهی محمولات لازم هستن با موضوع رابطه تلازم دارن، مثل ذکر بالقبل الانسان، فقط لا تکون، ولی گاهی از لوازم نیستن، با موضوع رابطه تلازم ندارن، مثل ذکر بالفعل لهوی نبر انسان. و جملت القول، جملت القول یعنی خلاصه گفتار. اینجا وارد تعریف دوم میشه برای ذاتی. تا حالا تعریف اول گفت و تعریف اول با توجه به تعریف اول عارض رو به تقسیمات مختلف تقسیم کرد، عارض ذاتی رو به تقسیمات مختلف تقسیم کرد. حالا تعریف دوم میگه، بعدم تعریف سوم میگه. تعریف دوم عرض کردم عرض خاص، عرضی که در غیر این معروض یافت نشود، این میشه عرض ذاتی. تعریف سوم عرض ذاتی محمولی است که موضوع در تعریفش اخذ شود که نمی توضیح داده شده. و جمله القول خلاصه قول این است که لواحقی که لحوقشون للمعنا، للمعنا یعنی معروض، در اینجا یعنی معروض، لاحق معنایی میشن، یعنی لاحق معروضی میشن، لحوقشون لاون معنا به حسب جوهر اون معناست، به حسب طبیعت ذات اون معنا و وجود اون معناست. این همون تکرار قبل ها، تکرار مطلب قبلی و تعمیم مطلب قبلی. تا حالا میگفت ذات این شی درش کافی باشد، عرض ذاتی اونیست که ذات این معروض در پیدایش اون عارض کافی باشه. حالا اینطور میگه ذات اهم از این که ماهیتش باشد یا وجودش باشد، یعنی کل این موجود دخالت داشته باشه، حالا به ماهیته، به تعبیرشون به ذاته یا به وجوده، فرقی نمی کنه. این معروض دخالت دارد، بیرون از این معروض هم چیزی دخالت ندارد. این معروض که دخالت می کند گاهی به ذاته دخالت می کند، گاهی به وجوده دخالت می کنه. این مطلب هم قبلا گفته شده بود ولی تعمیم داده نشده بود، حالا تعمیمش داد. جمله القول اینه که لواحقی که لحوقشون للمعنا، یعنی برای معنایی، یعنی برای معروضی، به حسب جوهر اون معنا باشد و طبیعت ذات اون معنا و وجود اون معنا. ببینید وجود اضافه کرد اینجا. قید بعدی، ولا یمکن ان توجد این لواحق در غیر اون معنا. این همون تعریف دومه که میخواد بگه عرض عرض خاص باشه، در غیر اون معنا یافت نشه. این تعریف دوم از اینجا استخراج میشه، تصریح نکرده ولی استخراج میشه. عرض کردم در برهان شفا اشارات متعدد به این مسئله هست که عرض خاص را از ذاتی میشه. فلا یمکن ان توجد فی غیرهی، ممکن نیست این لواحق در غیر این معنا یافت شود. تو سما بالعراض ذاتی خبر این است، ان اللواحق التي يكون چنين تسمى بالعراض ذاتی فی صنعت البرهان. در صنعت البرهان اسمش می‌ذاریم عراض ذاتی. پس دو قید داشت، یکی ملحق می‌شد به معنا به حسب جوهر معنا یا وجود معنا، یکی دیگه این که در غیر اون معنا یافت نمی‌شد، عراض خاص اون معنا بود. اینم تعریف دوم بود برای عرض ذاتی که ایشون تصریح نکرد ولی اشاره کرد. تعریف سوم برای عرض ذاتی اینه، ولیس یمکن حد شیء من تلک الاعراض الا به ایراد موضوعی فی حده. این اعراض همه جا محمولند، این اعراض ذاتی محمولند، باید همه اعراض محمولند. مگه اعراضی خودش موضوع باشه برای اعراض دیگر وقت موضوع قرارش بدیم؟ یعنی موضوع باشد در باب عوارض موضوع باشه، یعنی معروض باشه، تو باب قضایا موضوع قرارش بده، این شدنیه. که عرضی رو شما موضوع قرار میدید برای عرض دیگر. مثلا میگید الخط مستقیم، خود خط عرضه ولی موضوع قرار شدید مستقیمون رو محول، ولی همیشه اعراض محولن مگر اونجایی که شما این اعراض رو به عنوان موضوع عرض اخذ کنید، اون وقت میتونید موضوع قضیه قرار شدید. پس همه جا موضوعات محمولاتن. حالا میفرماید اگر همه جا اعراض محمولاتن، شما گفتن موضوعات همه جا اعراض محمولاتن، حالا ایشون تو میفرماید اگر عرضی محمول شد و چنین بود که موضوع در تعریف شخص شد، این چنین عرض عرض ذاتیه، چون همه عرضها رو این چنین نمیابیم که موضوع در تعریفشون اخذ کنیم. بعضی عرضها این چنین که موضوع در تعریفشون باید اخذ بشه، اون عرض میشه عرض ذاتی. ولیسه یمکن حد شیء از این اعراض رو، یعنی هیچ یکی از این اعراض رو نمیشه حد کرد، یعنی تعریف حدی برش درست کرد، الا به ایراد موضوعی فیاته، مگر اینکه ذکر کنی موضوع این شیء رو در حدش، موضوع این اعراض رو همون شیء ضمیر حدی به اون شیء برمی‌گرده که مراد اعراض. مثل اینکه مثلا افتس اعراض ذاتی انفه، یعنی کج، این بینی کج، البته به ما میگفتن کج، بعد که ما رجوع کردیم به لغت دیدیم که افتس به معنی بینی کج نیست، به معنی بینی پهن، بینی پهن رو میگن افتس. خب اون وقت انفو در تعریف شخص میکنید، افتس رو بخوان تعریف کنید چطوری تعریف میکنید؟ میگید انفون کج. همین الان ما گفتم بینی پهن در تعریف بینی اخذ شد. مثل ایراد یعنی ذکر انف در حد فتوست، فتوست یعنی پهن بودن بینی. خب پهن بودنم این فتوست پهن بودن مطلق نیست، پهن بودن بینیه، پس عرض خاص دیگه، عرض خاص بینیه، پهن بودن عرض خاص نیست، خیلی چیزا ممکنه پهن باشه ولی فتوست پهنی بینیه، یعنی عرض خاصه به بینیه، چون عرض خاصه انفه بهش گفتیم عرض ذاتی انفه. و کل استقامه، استقامت مال خطه مال سطحه، اینم میشه عرض خاص، در تعریفش خط رو عکس میکنید. استقامت یعنی خطی که ابجاج ندارد مثلا، یا سطحی که خمیدگی ندارد، یا هر چی گفتی بالاخره تو تعریف خط یا سطح رو عکس میکنی. و کل استقامت، فانه لا یمکن تعبیر از استقامت الا ان یؤخذ خط در تعبیر، مگه خط رو در تعبیر عکس کنید، در تعبیر این در تفسیر، وقتی خواستین تعبیر کنید از استقامت، یعنی تفسیر برای استقامت بیارید و از استقامت رو توضیح بدید، چاره نداریم جز این که خط یا سطح رو در تعریفش عکس کنید، یعنی معروض باید در تعریف عارض عکس بشه و این میشه عرض ذاتی. عرض ذاتیشون سه جور معنا کرد، نگفت تفسیرش این ستاست، تفسیرش همون اولی قرار داد، ولی این دوتا دیگر هم بعدن زمینه کرد. من با آن چه در شفا توضیح داده شده گفتم که این دوتای دیگر هم تعریف عرض ذاتی هست، خودشون نگفت این دوتا تعریف عرض ذاتی هست، با توجه به آن چه در شفا گفته شده من این دوتا هم تعریف گرفتم، مجموع تعریف عرض ذاتی شد ستا. تا اینجا معنی ششم هم تموم شد. معنی هفتم هم میخوام بخونم چون خارجش گفتم، چون توضیح دادم دیگه احتیاج به توضیح مجدد نداره، لذا نمیذارمش برای جلسه بعد، همین جلسه تموم میکنم انشالله. معنی هفتم برای ذاتی، معنی عامه، همونی که تو صنعت برهان اطلاق میشه. ذاتی در برهان دو مصداق دارد، یکی ذاتی باب عیسی قوجی، یکی هم همین عرض ذاتی که ما معنای ششم قرارش دادیم. ذاتی باب عیسی قوجی رو معنی پنجم قرار دادیم. حالا ایشون میگه که اگر بین این دو معنا جمع کنی، یعنی معنای پنج و شیش، و یه معنای عام به دست بیاری، این همون اطلاق هفتم ذاتیه، یعنی ذاتی بر این معنی عام اطلاق میشه. بعدم کلام بهمنیار رو نقل میکنه، که از کدام کلام بهمنیار خلاصه اون چیزی در شفا آمده. در شفا هم این مطلب گفته، منتها شفا پراکنده گفته، بهمنیار جمعش کرده، گفته هرگاه موضوع و محمولی داشتید، اگر دیدید که محمول رو در تعریف موضوع عکس کردید، بدانید که محمول ذاتیه، باب عیسی قدیست برای موضوع. اگر موضوع رو در تعریف محمول عکس کردید، بدانید که محمول عرض ذاتی است برای موضوع. پس برای تشخیص این که ذاتی ذاتی باب عیسی قدیست یا عرض ذاتی است، تو قضیه باید موضوع و عرض رو جمع کنید، موضوع و محمول رو جمع کنید. اگر دیدید محمول در تعریف موضوع عکس شد، بگید ذاتی باب عیسی قدیست، بگید این محمول ذاتی باب عیسی قدیست. اگر موضوع در تعریف محمول عکس شد، باز بگید این محمول، منتها بگید این محمول عرض ذاتی است. در هر دو محمول داریم ذاتی میگیریم و موضوع ذاتی نمیگیریم. محمول رو یک بار ذاتی باب عیسی قدیست برای موضوع گرفتیم، این وقتی بود که محمول در تعریف موضوع عکس شده بود. یک بارم محمول رو عرض ذاتی برای موضوع گرفتیم، این وقتی بود که موضوع در تعریف محمول عکس میشد. وقت مجموع این دوتا، یعنی عرض ذاتی، یعنی عرض ذاتی که معنای ششم بود و ذاتی باب عیسی قدیست که معنای پنجم بود، مجموع این دو مصداق ذاتی باب برهانند. پس ذاتی در برهان اطلاق می شود بر مجموع این دوتا. فقط یطلق ذاتی و فهمیده میشه از این ذاتی معنای هفتمی و هازا، یعنی این معنای هفتم فی تلک صنایع، یعنی در صنعت برهان است. ایزن، ایزن یعنی همونطور که معنای ششم در صنعت برهان بود، معنای پنجم در باب عیسی قدیست بود، معنای ششم در صنعت برهان بود، معنای هفتم در صنعت برهانی. و هو این معنای هفتم یا ذاتی به معنای هفتم معنای است جامع لزین کلمعنی. این زین کلمعنی یعنی این معنای ششم و پنجم، که معنای ششم عرض ذاتی بود، معنای پنجم ذاتی باب عیسی قدیست بود. حالا ذاتی باب برهان عامه، شامل هر دو هست. قال بهمنیار در صناعت برهان از کتاب التحصیل این چنین گفته: مقدمات برهانیه واجب است که ذاتی باشند. بعد ذاتی رو تفسیر میکنه که تفسیرش به درد ما میخوره. و نعنی به ذاتی شیئین، احد هما این که محمول مأخوذ در حد موضوع باشد که میشه ذاتی باب عیسی قدیست، دوم این که موضوع مأخوذ در حد محمول باشه که میشه عرض ذاتی. وقت مجموع این دوتا میشه ذاتی باب برهان. هفت تا معنا برای ذاتی گفتیم، معنای هشتم ان شاء الله جلسه‌ای